11 نیت، دوشنبه 1 اکتبر 11:50 شب. امروز صبح به مشتری‌هایم زنگ زدم و گفتم که برای مدتی کار نمی‌کنم. بعد هم آن موبایل را دور انداختم. هنوز چند تای دیگر دارم. از صبح تا حالا تا جایی که توانستم فیلم ترسناک ژاپنی دیدم. الان تقریبا نیمه شب است. یکی از موبایل‌های جدیدم را برمی‌دارم و به آن موبایلی که به برانوین دادم زنگ می‌زنم. 6 بار بوق می‌خورد و بعد جواب می‌دهد. از لحنش می‌توان فهمید که چقدر مضطرب است. سلام. ناگهان دلم خواست که صدایم را عوض کنم و از او بخواهم که به من یک بسته هروئین بفروشد تا کمی سر به سرش گذاشته باشم. اما به احتمال زیاد موبایل را دور می اندازد و دیگر هیچ وقت با من حرف نمی زند. پس سلام. غرغر کنان می گوید الان دیر وقته. خواب بودی؟
نه نمی تونم بخوابم.
منم همینطور. برای 1 دقیقه هیچ کداممان حرف نمی زنیم. روی تخت هستم و به بالشت های کوچکم تکیه دادم. به صحنه ای از فیلم که آن را متوقف کردم نگاه می کنم. از فیلم خارج می شوم و در بین کانال های تلویزیون می گردم.
نیت،
جشن تولد اولیویا کندریک وقتی کلاس 5 بودیم و یادته؟ به خاطر دارم. در واقع آخرین جشن تولدی بود که در آن دوران رفتم. قبل از اینکه پدرم بگوید از پس هزینه های شهریه‌ام بر نمی آید. آن سال اولیویا کل کلاس را به خانه‌اش دعوت کرده بود و یک بازی برای یافتن گنج در حیاط و جنگل پشت خانه‌شان طراحی کرده بود. من و برانوین در یک تیم بودیم. برانوین طوری به دنبال سر نخ‌ها می‌گشت که انگار شغلش این است و انتظار ترفیع درجه دارد. در نهایت تیم ما برنده شد و همه ما کارت هدیه 5 دلاری آیتونز گرفتیم. میگویم
آره.
فکر کنم اون موقع آخرین باری بود که قبل از این اتفاقا با هم حرف زدیم.
شاید.
همه چیز را خیلی دقیق به خاطر دارم. وقتی کلاس 5 بودم، دوستهایم همگی دوست دختر داشتند. شاید رابطه‌شان نهایتاً 1 هفته طول می کشید. خیلی احمق بودند. به دختری درخواست می دادند و او هم قبول می کرد. کمی بعد هم به یک دیگر بی‌محلی می کردند. وقتی که داشتیم در جنگل پشت خانه اولیویا راه می رفتیم، من پشت سر برانوین بودم و می دیدم که موهای دومسبیش هی این طرف و آن طرف می رود. آن لحظه به این فکر کردم که چه می شود اگر به او درخواست بدهم، که البته این کار را نکردم.
بعد از سنت پایس کجا رفتی؟
من گرنجر.
مدرسه سنت پایس فقط تا کلاس 8 داشت. بنابراین تا قبل از دبیرستان دیگر برانوین را ندیدم. به دبیرستان که آمد از قبل هم بدتر شده بود. کمی مکث می کند. احتمالاً منتظر است حرفم را ادامه دهم. می خندد و می گوید
نید، اگه می خواهی به هر سوالی که می پرسم جواب 1 کلمه‌ای بدی، خب چرا بهم زنگ زدی؟
خب میدونی شاید سوال درست رو نمیپرسی.
باشه.
دوباره مکث میکند.
تو واقعا اون کارو کردی؟
فکر نمیکنم لازم باشد بپرسم منظورش چیست.
هم آره هم نه.
باید دقیق تر بگی.
آره، من وقتی که به خاطر فروش مواد مخدر توی آزادی مشروط بودم، بازم مواد فروختم. و نه، من توی لیوان سایمون کلهر روغن بادوم زمینی نریختم. تا چطور؟
منم همینطور.
این را به آرامی میگوید.
هم آره و هم نه.
پس یعنی تقلب کردی؟
آره.
صدایش می لرزد. نمی دانم اگر خواست گریه کند باید چه کار کنم. شاید وانمود کنم که صدایش نمی آید و بعد تماس را قطع کنم. اما جلوی خودش را می گیرد و می گوید
من واقعا خجالت می کشم و از این که بقیه بفهمن خیلی می ترسم.
از صدایش معلوم است که واقعا ترسیده. پس احتمالا نباید بخندم، اما نمی توانم جلوی خنده ام را بگیرم.
پس تو هم بی‌نقص نیستی. خب که چی؟ به دنیای واقعی خوش اومدی.
من با دنیای واقعی آشنایی دارم.
صدایش سرد است.
توی حباب که زندگی نمی کنم. من فقط بابت کاری که کردم شرمندم. همین.
احتمالاً هم همینطور است. اما تمام واقعیت این نیست. واقعیت خیلی از این پیچیده تر است. او ماه‌ها وقت داشت و اگر واقعاً شرمنده بود می توانست اعتراف کند، اما این کار را نکرد. نمی دانم چرا برای مردم اعتراف به این که عوضی هایی هستند که چون انتظار ندارند گیر بیفتند گاهی گندکاری می کنند سخت است. می گویم
به نظر میاد بیشتر از این نگرانی که بقیه در موردش چه فکری می کنن.
هیچ عیبی نداره که نگران فکر مردم باشی. حداقلش اینه که به آزادی مشروط ختم نمیشه.
موبایل اصلیم زنگ میخورد. روی میز کنار تخت است. هر وقت با آن میز دست میزنم میافتد، چون یک پایه آن شکسته و برای درست کردن آن تنبلی میکنم. به سمتش خم میشوم تا پیام را بخوانم. از طرف امبر است. سلام. میخواهم به برانوین بگویم که باید بروم، اما ناگهان آهی میکشد. میگوید
ببخشید، من نباید اینو میگفتم، فقط اوضاع برای من خیلی پیچیده تر از ایناست. من هم پدرم و هم مادرم رو ناامید کردم. البته برای پدرم بدتره، اون همیشه سعی میکنه مرتکب هیچ اشتباهی نشه چون بومیه اینجا نیست. پدرم اعتباری که الان داره رو با تلاش و زحمت زیادی به دست آورده و من با یک حرکت احمقانه لکه دارش کردم.
میخواهم به او بگویم که هیچ کس اینطور فکر نمی کند و خانوادهش از اینجایی که من هستم دست نیافتنی به نظر می رسد. به هر حال هر کس مشکل خودش را دارد و من مشکل او را نمی دانم. به جای آن میپرسم
پدرت اهل کجاست؟
متولد کلمبیا است، اما وقتی 10 ساله بوده اومده به اینجا.
مادرت چطور؟
او خانواده اون از اول همینجا بودن. 4 نسل اینجا بودن. قبل از اونم ایرلند یا یه جایی همون اطراف.
مال منم همینطور. البته باید بگم گندی که من زدم برای هیچ کس عجیب نیست.
دوباره آهی میکشد و میگوید
خیلی غیر واقعیه. اینطور نیست؟ اینکه همه فکر میکنن یکی از ما 4 نفر سایمونو کشته.
حواست به من هست؟ من تو آزادی مشروطم.
آره، ولی وقتی که داشتی به سایمون کمک میکردی من اونجا بودم. باید بازیگر خیلی خوبی باشی که بخوای اونطوری ادا در بیاری.
خب اگه اونقدر روانی باشم که بخوام سایمونو بکشم، خب احتمالاًم میتونم ادای هر کاری رو در بیارم دیگه. اینطور نی؟
این رو طوری میگویم که انگار دارم شوخی میکنم، اما واقعاً دلم میخواهد جوابش را بدانم. من کسی هستم که خانه و وسایلش را گشتند. همانطور که افسر لوپز گفت، بهترین گزینه پلیس برای تعیین جرم. کسی که هر وقت لازم بداند برای نجات خودش دروغ میگوید. نمیدانم چطور این اعتماد به کسی که 6 سال با او حرف نزده ام در من شکل گرفته. برانوین همان لحظه جوابی نمیدهد. من هم دیگر در بین کانال ها جستجو نمی کنم. روی شبکه کارتون نگه می دارم تا انیمیشن جدیدی که درباره یک بچه و مار است را تماشا کنم.
نیت، من یادمه که تو چطور همیشه مواظب به مادرت بودی، مثل وقتایی که به مدرسه می اومد و طوری رفتار می کرد که می دونی، طوری که انگار مریض بود یا یه همچین چیزی.
طوری که انگار مریض بود یا یک همچین چیزی. احتمالاً برانوین به وقتی اشاره دارد که مادرم در جلسه اولیا و مربیان سر خواهر فلین جیغ زد و نهایتاً کارش به جایی ختم شد که تمام نقاشی هایی که به دیوار آویزان کرده بودیم را پاره کرد. یا شاید هم منظورش وقتی است که داشت پشت در سالن ورزش به سختی گریه می کرد و منتظر من بود تا تمرین فوتبالم تمام شود. موارد زیادی هست. من واقعا مادرتو دوست داشتم. وقتی می بیند جوابی نمی دهم ادامه می دهد. طوری با من حرف می زد که انگار خیلی بزرگ و عاقلم.
منظورت اینه که به تو هم فوش میداد.
وقتی این را میگویم برانوین میخنده.
من فکر میکنم بیشتر اینطور بود که با من فوش میداد.
لحنش به نوعی جذاب است، مثل اینکه بتواند شخصیت اصلی آدم را از زیر تمام چرندیاتش ببیند.
مادرم تو را خیلی دوست داشت.
به امروز صبح وقتی که برانوین را پایین پله‌ها دیدم فکر می‌کنم. موهای زیبایش را مثل همیشه دو مسبی بسته بود و چهره‌اش می‌درخشید. انگار که زندگی برایش جذاب است یا اینکه ارزش این ظرافت‌ها را دارد. اگر مادرم اینجا بود، الان هم دوستت می‌داشت.
قبلاً به ام می‌گفت،
مکس می‌کند.
بهم میگفت این که خیلی سر به سرم میذاشتی به خاطر این بود که از من خوشت میومد.
به پیام امبر نگاه میکنم. هنوز جوابی ندادم.
شاید از تو خوشم میومده، یادم نمیاد.
همانطور که گفتم هر وقت لازم باشد دروغ میگویم. برانوین برای یک دقیقه حرفی نمیزند و بعد میگوید
من باید برم، باید سعی کنم بخوابم. آره منم همینطور.
فردا میفهمیم چه اتفاقی قراره بیفته.
فکر کنم.
خب پس خداحافظ و
نیت.
این را با سرعت میگوید.
اون موقع ها منم از تو خوشم میومد.
نمیدونم برای چی اینو گفتم، دلیلی نداشت، فقط محض اطلاع.
خب پس شب بخیر.
عدی، چهارشنبه 3 اکتبر، 7:50 صبح. اشتون هنوز سعی دارد مرا مجبور کند به مدرسه بروم. مادرم هم کمترین اهمیتی نمیدهد. فکر میکند که زندگیم را نابود کردم، پس دیگر خیلی برایش فرقی ندارد که چه کار میکنم. این کلمات را دقیقاً به زبان نمی آورد، اما وقتی که در چشمهایم نگاه میکند همه آن کلمات را در چهرهش میبینم. دیروز صبح سر میز صبحانه گفت
5000 دلار فقط برای صحبت با یه وکیل باید بدیم. هدلاید، امیدوارم متوجه باشی که این ذخیره دانشگاهته.
اگر انرژی داشتم پشت چشم نازک می کردم. هر دوی من می دانیم که من هیچ ذخیره‌ای برای دانشگاهم ندارم. چند روز بود که با پدرم در شیکاگو تماس می گرفت تا از او بخواهد کمی پول برای من بفرستد. به لطف خانواده جدید و جوانترش انقدری پول ندارد که بخواهد به ما بدهد، اما احتمالاً نیمی از آن را خواهد فرستاد تا دهان مادرم را ببندد و از بابت اینکه چقدر پدر با مسئولیتی است احساس رضایت کند. جیک هنوز هم با من حرف نمیزند و دلم واقعاً برایش تنگ شده. مثل این میماند که با یک انفجار هسته‌ای از درون نابود شده باشم و چیزی بجز خاکستر برایم باقی نمانده باشد. برایش پیام‌های زیادی فرستادم، نه تنها به آنها پاسخی نداده بلکه خودش را برای خواندن آنها خسته هم نکرده.
مرا در فیسبوک آن فرند و در اینستاگرام و اسنپچت آن فالو کرده. وانمود می کند که اصلا وجود ندارم، طوری که خودم هم باور کردم. اگر من دوست دختر جیک نیستم، چه کسی هستم؟
قرار بود کل هفته را به خاطر کتک زدن تی‌جی به مدرسه نیاید، اما پدر و مادرش مرگ سایمون را بهانه کردند که همه را تحت فشار عصبی گذاشته، پس احتمالاً امروز برمی گردد. تصور دیدنش آنقدر حالم را خراب می کند که فقط می خواهم در خانه بمانم. اشتون مرا به زور از تخت بیرون می کشد. تصمیم گرفته برای مدتی پیش ما بماند.
عادی، قرار نیست به خاطر این خودتو نابود کنی یا بمیری.
اشتون مرا تا مقابل حمام می کشاند.
اون نمیتونه تو رو از دنیا محو کنه. او خدای من، تو یه اشتباه احمقانه کردی، آدم که نکشتی.
خب؟ خنده یه کوتاه و مزخرفی سر میدهد.
نه، فکر کنم هنوز کسی درباره این یکی مطمئن نیست.
او، پس تو شوخی هم بلدی. اشتون مرا به بیویو میرساند.
لبخند بزن عدی، نذار اون عوضی حالتو بد کنه. خدای من، اش، من بهش خیانت کردم، میدونی؟ اون مقصر نیست.
لبهایش را به هم میفشارد.
باشه، هر جور راحتی.
از ماشین پیاده میشوم و سعی میکنم امروز را هم هر طور که شده بگذرانم. مدرسه رفتن قبلا خیلی آسان بود. من بدون هیچ زحمتی به همه چیز آنجا تعلق داشتم. اما حالا در حواشی کسی که قبلا بودم به سر میبرم. وقتی به خودم در آینه نگاه میکنم، به سختی دختری که به من خیره شده را تشخیص میدهم. لباسهای مرا پوشیده، همان تاپ معمولی با شلوار جین تنگ، همانطور که جیک دوست داشت. اما چشم‌های بیروح و رنگ پریدهش با من سابق مغایرت دارد. البته موهایم فوق‌العاده به نظر می‌رسد. حداقل یک نکته مثبت در من پیدا می‌شود. تنها یک نفر در مدرسه است که از من بدتر به نظر می‌رسد. جنی. احتمالاً از وقتی که سایمون مرده 10 پوند وزن کم کرده. ریملش هم که همیشه خدا روی گونه اش پخش شده، پس احتمالاً ساعت بین کلاس ها را گریه می کند، مثل من. عجیب است که هنوز با هم دوست نشده ایم. به محض اینکه وارد راه رو می شوم، جیک را می بینم که کنار قفسه اش ایستاده. بی اختیار به سمت جیک قدم بر می دارم. برای یک لحظه امیدوارم همه چیز خوب پیش برود. شاید به خاطر زمانی که در خانه مانده آرامتر شده باشد و بتواند مرا ببخشد. میگویم سلام جیک. حالت چهرهش طبیعی است. قفسه اش را باز می کند، چندین کتاب را بر می دارد و آنها را در کوله اش جا می دهد. قفسه اش را می بندد، کوله اش را روی دوشش می گذارد و رویش را آن طرف می کند. می پرسم
دیگه هیچ وقت قرار نیست با من حرف بزنی؟
صدایم نازک است، خفه و رقت‌انگیز. بر می گردد و طوری با تنفر به من نگاه می کند که یک قدم به عقب بر می دارم.
اگه بتونم نه. گریه نکن، گریه نکن.
در حالی که همه نگاهشان به من است، جیک دور می شود. ونسا را می بینم که چند قفسه آن طرف در ایستاده و پوزخند می زند. با تمام وجود از دیدن این اتفاق لذت می برد. چطور می توانستم او را دوست خودم بدانم؟ به احتمال زیاد به زودی به سراغ جیک می رود، البته اگر تا الان نرفته باشد. جلوی قفسه خودم می روم. دست روی آن می کشم. چند ثانیه طول می کشد تا کلمه‌ای که روی آن حک شده را تشخیص دهم. هرزه. صدای خنده پشت سرم را می شنوم. چشمم به دو وی کنار هم می افتد که شبیه دبلیو شده، با فاصله کمی از هم نوشته شده، بدخط و پیچ دار. من و ونسا تا به حال پوسترهای زیادی را برای مسابقات ورزشی مدرسه ساخته ایم و همیشه بابت دبلیوی مسخرهش او را دست می انداختم. حتی سعی نکرده آن را پنهان کند. احتمالاً می خواهد بدانم که کار خودش است. سعی می کنم راه بروم، ندوم و خودم را به نزدیکترین دستشویی برسانم. دو دختر روبروی آینه ایستادند و دارند آرایششان را درست می کنند. به دورترین توالت می روم. می نشینم و به آرامی گریه می کنم و صورتم را با دستانم می پوشانم. اولین زنگ به صدا در می آید ولی من همینجا می مانم. انقدر اشک می ریزم تا اینکه دیگر نای گریه کردن هم ندارم. زانوهایم را بغل می کنم و سرم را پایین می گیرم. زنگ دوم هم به صدا در می آید و باز هم همینجا می مانم. صدای دخترهایی که به دستشویی وارد و از آن خارج می شوند را می شنوم. صدای بحث کردنشان در کل دستشویی می پیچد. و بله، بعضی از آنها درباره من است. گوشهایم را می گیرم و سعی می کنم که توجه نکنم. اواسط زنگ سوم است. خودم را جمع و جور می کنم و بلند می شوم. در را باز می کنم و روبروی آینه می ایستم و موهایم را از جلوی صورتم کنار می زنم. ریملم پاک شده، اما به اندازه کافی اینجا مانده ام تا زیر چشمهایم پف نباشد. به تصویرم در آینه نگاه می کنم و سعی می کنم افکارم را متمرکز کنم. امروز نمی توانم سر کلاس بروم. شاید به بهداری بروم و بگویم سردرد دارم. اما حالا که فکر می کنند من دزد اپیپن ها هستم، نمی توانم به آنجا بروم. پس فقط یک گزینه می ماند. از اینجا بیرون بزنم و به خانه برگردم. پایین راه پله می ایستم و دستم را به دیوار تکیه می دهم. صدای پای کسی را از بالا می شنوم. وقتی برمی گردم متوجه می شوم که تی جی فارستر روی پله ها ایستاده. دماغش هنوز چسب دارد و زیر چشمش سیاه است. وقتی مرا می بیند می ایستد و نرده را می گیرد. سلام ادی. نباید الان سر کلاس باشی؟ نه، من قرار دکتر دارم. ببینیش اشاره می کند و اخم می کند. این شاید انحرافش هیچ وقت درست نشه. حقته. کلمات تلخ بی اختیار بیرون می ریزند. دهان تیجی باز می شود اما چیزی نمی گوید. کمی بعد می گوید من به جیک چیزی نگفتم ادی. قسم می خورم. منم مثل تو نمیخواستم کسی این ماجرا رو بفهمه. برای منم اوضاع خیلی درهم و برهمه. و دوباره با ناراحتی ببینیش دست میکشد. راستش من به جیک فکر نمیکردم. به سایمون فکر میکردم. و البته که تی جی چیزی درباره پست منتشر نشده یه سایمون نمیداند. اما چطور سایمون این را فهمید؟ میگویم فقط ما دوتا اونجا بودیم. حتما تو به یکی گفتی. تی جی سرش را تکان می دهد. می گوید ببین، ساحل یه جای عمومیه و ما کل مدت رو با هم بودیم. قبل از اینکه بریم خونمون یادته؟ هر کسی ممکنه ما رو دیده باشه. اما ادامه نمی دهم. به خاطر می آورم که سایمون فقط گفته بود که من و تی جی با هم بودیم. فقط همین. شاید من زیادی اعتراف کردم. حتی فکرش هم حالم را بد می کند. البته حالا هم که دقت می کنم می فهمم که نمی توانستم تنها نصف حقیقت را به جیک بگویم. مطمئنم هر طور که بود از زیر زبانم بیرون می کشید. تی جی با پشیمانی به من نگاه می کند. ببخشید که اینقدر برات سخته، ولی راستشو بخوای من فکر میکنم جیک خیلی داره بد رفتار میکنه. اما باور کن من به هیچ کس نگفتم. دستش را روی قلبش میگذارد. به قبر پدر بزرگم قسم میخورم. میدونم که برات معنایی نداره ولی برای من داره. بالاخره سرم را به نشانه تایید تکان میدهم و او نفس عمیقی می کشد.
داری کجا میری؟
خونه. دیگه نمیتونم اینجا رو تحمل کنم. همه ی دوستام از من متنفرن. نمیدانم چرا دارم اینها را به او میگویم. شاید به این خاطر است که هیچ کس دیگری را ندارم که با آن حرف بزنم. شک دارم حالا که جیک برگشته حتی بذارن کنارشون بشینم. واقعا هم همینطور است. کوپر امروز نیامد. برای ملاقات مادر بزرگ مریضش رفته بود و احتمالاً با اینکه خودش این را نگفت میخواهد با وکیلش صحبت کند. وقتی اون نباشد هیچ کس نه میخواهد و نه جرأت میکند در مقابل عصبانیت جیک بایستد. فلشون کن. تیجه یک طرف لبش را بالا میبرد و یک جورهایی لبخند میزند. اگه فردا هم خواستن اینطوری باشن بیا پیش من بشین. اگه میخوان درباره ما صحبت کنن بیا بهشون موضوعی بدیم که در موردش حرف بزنن. این نباید مرا خوشحال کند، اما لبخند میزنم.